هر کاری، هر چیزی، هر انسانی میخواد حرکتی بکنه، علم و عمل میخواد. علم و عمل. علمش اول نداشته باشه نمیتونه عمل کنه.
بله.
و اگر علم داشته باشه عمل نکنه موفق نیست.
درست.
بسیج به قول حضرت امام مدرسه عشقه. ما حرفای حضرت امام رو گوش میکردیم و حرکت میکردیم توی کار. یعنی تو کارم ترس نداشتیم، میگفتیم فوقش این که مثلا شکست میخوریم دوباره یه کار دیگه. و کارهایی که من قبلا کرده بودم، کارمندی و اینا، شکست نخورده بودم توش، موفقم بودم، ولی خواستم که به قول معروف کارش چیز داشته باشم، آزاد داشته باشم، من خودم رو به حقوق دولتی
محتاج نکنم.
آره، محتاج نکنم و نفروشم.
پس اینه، یه نکته اشاره کردین، یعنی شکست هم ممکنه در مسیر باشه. بله، و بسیج به ما میگه که اگر دوباره شکست کنی دوباره بلند شی.
دوباره بلند شو.
هیچ وقت خسته نشی.
نشد. الان جنگی که تو غزه هستش، این مقاومتی که هستش، خب توش ضربه هم میخوریم ما. ولی چیزی که هستش دوباره مقاومت میگه که وایسا در تو جبهت. محکمم وایسا و انشالله محکمم وایمیستیم.
درسته. من شنیدم که شما خودتونم خیلی از مردم غزه حمایت میکنید، از جبهه مقاومت و پرچم در واقع فلسطین و در کنار مغازتون نصب میکنید و سعی میکنید یه جوری بحث فرهنگی رو هم در کنار کاسبیتون داشته باشید.
این کار از اول شروع کارمون، من تو مغازه‌ای که پیت شمرون را انداختم،
بله،
اون موقع حضرت امام رهبر بود، عکس رهبری یعنی امام رو زده بودم. بعد بعضی‌ها میومدن تعجب می‌کردن مثلا. بعد یواش یواش، خب بعضی موقع روی توی مغازه یه شعرای رو می‌نوشتن که یه مقدار کمک کنه به انسان برای هدایت و حرکت.
چیزی یادتون هست یه بیتی از اونا؟
یکی از بیتایی که اونجا زده بودم این بود که مگو ناخوش که ناخوش پاسخ آید، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. به کوه، وقتی آدم میره کوه صداشو بلند میکنه، بله، اکو میشه،
انعکاس صدای ما،
انعکاس صداست. بعد این شعر رو مثلا، بعد شعرهای دیگه هم که بودش نصب میکردم که مثلا، بعد بعضیا میومدن مثلا توی کوچه بغل دست مغازه، بله، مدرسه دخترونه بود، میومدن مثلا چهره بسته منو میدیدن میگفتن آقا شما چرا نمیخندی؟ میگفتم برای کی باید بخندم؟ من به مشتری باید بخندم که هم ردیف منه، نه برای هر خانومی یا برای هر محصلی. من باید زندگیمو درست تنظیم کنم. که اینجوری زندگی کردیم و اومدیم
ما شاء الله. خوشخنده هم هستیم، ولی انگار خنده رو درست خرج میکنی.
داره جا داره، هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره.
دقیقا همینه. اگر ما واقعا بتونیم تفکر بسیجی رو در تمام زندگیمون داشته باشیم، میتونیم موفق تر پیش بریم. و درس قشنگی، یعنی اگر زمین خوردیم دوباره بلند
شیم. بلند شیم.
و اینجوری میتونیم بسیجی وار حرکت کنیم.
یک عالم ربانی، یک کسی که خیلی به قول معروف تو دین پیشرفتم کرده بوده، برای یه امر کوچیکی تو حرم حضرت امیر میره میشینه، خیلی بیتوته میکنه اونجا، میشینه که به اون مطلبش برسه. بعد یه روز میبینه که از دیوار حرم یه مورچه هی میره بالا، یه چیزی رو ور میداره از زمین، میره بالا، میفته پایین.
بله.
بعد دوباره این مورچه بر میگرده، اینو ور میداره، میره بالا، تا بالاخره بعد از بارها تکرار این مسیر میره میرسونه به مقصدش. که این اون عالم اونجا میگه که خداوند این کارش بی حکمت نیست، این مورچه رو گذاشت جلوی چشم من،
بله،
که ببینم که باید بگیرم. آره، باید یک، یعنی مداومت داشته باشم تا برسم.
دقیقاً. این مداومت و این مقاومت و این فرهنگ و تفکر بسیجی که میتونه همه ما رو کمک بکنه تا در زندگی موفق باشیم. بله. یک بار دیگه هفته بسیج رو به همه بسیجیان، به ویژه بسیج اصناف، تبریک عرض میکنم و امیدوارم که هر جایی هستید شاد و سلامت و برقرار و قوی باشید.
نمیخوان رو پامون بمونی، دیروزیمون واسه اونا شکسته، واسه همینه که یه عمر با بغض کینه ما تو دلشون نشسته. پس مگه آتیش جهنم بشه؟ میدونه که بهش امون نمیدیم، میدونه که به چشمای شب زدش راه رسیدن و نشون نمیدیم. حافظ پرچم حماسه هاییم که بهترین نشون افتخاره، حتی اگه صد تا زمستون میاد تو دلمون طراوت بهاره. هزار دفعه افتادیم و پا شدیم، حتی یه بار تن به شکست ندادیم. آینده تو دستای ماست، تا روی پای خودمون وایسادیم. اونا نمیخوان رو پامون بمونی، بیروزیمون واسه اونا شکسته، واسه همینه که یه عمر با بغض کینه ما تو دلشون نشسته. دل این مردم کربلایی مرتبش از محبت و یقینه، به کوریه چشمای هرچی دشمن دنیا ما رو رو قله ها میبینه، دنیا ما رو رو قله ها میبینه.
وقتی اینجوری زندگی کنیم دنیا ما رو قله ها میبینه و ما ایرانیان و جوانای ایرانی میتونیم با فعالیتمون در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی و اقتصادی همیشه بدرخشیم و پرچم سرنگ کشور عزیزمون ایران رو به اهتزاز در بیاریم، مثل جناب آقای صابر منتظر قائم که مهمان امروز ما هستن. آب میوه فروشی دارن از سال 1364 تا به امروز و سال آینده 1404 دیگه 40 ساله میشه دیگه، و امیدوارم که همیشه موفق باشن و در حوزه بسیج اصناف هم خیلی فعالن. و ازشون پرسیدیم که چطور شروع کردن، با کامیون پدر کار کردن، چندین بار کارمندی رو تجربه کردن، به شغل آزاد رسیدن و پس از اون 40 ساله که در این شغل موندن و ماندگار شدن، با سرمایه نزدیک به 1,000,000 تومان سال 68 هم کار شروع کردن. میخوام یکم درباره ویژگی های شغل شما بپرسم پدر جان. من دوست دارم شما پدر جان خطاب بکنم، کاش شما میدیدینش. این محاسن سفیر قشنگ مثل پدر بزرگ خوب و دوست داشتنی اومدن تا تجربه کاری و زیستی و زندگی خودشون رو به نسل امروز منتقل کنن. من این حس رو دارم، مطمئنم شما هم که پیامک میزنید و تلفن میزنید حتما این رو مد نظر قرار میدید. یه سوال هم اجازه بدید از شما بپرسم، از مردمی که همراه ما هستن. ما همیشه سوال میپرسیم، مردم جواب میدن و گاهی هم ممکنه که از شما سوال بپرسن در زمینه کارتون. بفرمایید که خوشمزه ترین آب میوه چه طعمی داره، یا خوشمزه ترین آب میوه که تا حالا خودتون نوش جان کردید چه طعمی داشته، و اصلا چقدر از درآمدتون رو صرف تفریحات خوراکی میکنید؟ حالا غذا، آب میوه، نوشیدنی که بیرون از منزل صرف میکنید، چه مقدار، چه درصدی از درآمد روزانه یا ماهانه‌تون رو خرج تفریحات خوراکی میکنید؟ و خوشمزه ترین آب میوه‌ای هم که خوردین چی بوده و چه طعمی داشته؟ 30,000 36,37 برامون بفرستین. شماره تلفنمون هم 25 22 65 25 25. و بذارید چند تا پیامک بخونم. آقای رحمتی از گرگان گفتن که چه لذتی داره آب هویج بستنی آقای چیت سازان، به به. اما ولخرجی کار هر کسی نیست، شاید الان بشه با توجه به این قیمت ها سالی یک بار خورد. حالا راجع به قیمت ها هم صحبت میکنیم با آقای منتظر قائم. و گفتن که کار خوبیه آب میوه فروشی، اما بازنشستگی نداره. بازم راجع به این هم صحبت میکنیم. و 0938 6480 کنار ما هستن و گفتن که دهه 60 با این مبلغ میشد زمین هم خرید و خیلی‌ها میتونستن سرمایه هاشون رو جای دیگری خرج بکنن، اما ایشون تصمیم گرفته سرمایه‌اش رو در کسب و کارش خرج بکنه. چقدر شنونده های خوبی داریم و از زوایای مختلف به گفتگوهای ما فکر میکنن. شما لطفاً نظراتتون رو بگین در مورد شغل آب میوه فروشی، اگر تجربه زیستی داشتین، اگر مشکلی داشتین، یا حالا خود شما تو قیمت‌ها مثل ایشون نظری دارید برامون بفرستین، یا سوالی اگر از آقای منتظر قائم دارید برامون بفرستید. و اینکه خوشمزه‌ترین آب میوه‌ای که خوردین چه طعمی داشته و چقدر از درآمدتون رو، چند درصدش رو صرف تفریحات خوراکی میکنید. خب اون موقعی که شما این شغل رو شروع کردین چند تا آب میوه فروشی بود؟ دست زیاد بود؟ کم بود؟
معجون فروشی خیلی کم بود تو تهران.
بله.
یه دونه تو میدون وحدت بود که این فروشندش آقا محسن بود، بعد پدرش کله پزی داشت.
بله.
توی همون سر خیابون مهدی خانی. بعد این بنده خدا بعد از ظهر ساعت 2-3 می اومد معجون رو شروع میکرد تا شب. صبح کله پزی بود، کله پاچه میفروختن، شب معجون میفروختن.
بله، یعنی صبح مغز گوسفند، بعد از ظهر مغز بادوم. تو کار مغز بودن.
بعدش من این کار رو از اونجا به قول معروف برداشت کردم،
یعنی الهام
انتخاب گرفتم. بله، انتخاب کردم. خودم مشتری اون مغازه بودم اصلا. میرفتم اونجا و معجون میخوردم. معجون دونه 10 تا 1 تومانی بود.
10 تا 1 تومانی.
و میرفتم اونجا مشتری بودم. بعد اونم معجون خوبی میداد، طعم معجونش هم به قهوه میزد. یعنی توش قهوه بود و من از این طعم از نوجوانی خیلی خوشم میومد.
چه جالب، شما در واقع پرسش برنامه ما رو پاسخ دادین. اولین چراغ شما روشن کردین که خوشمزه ترین آب میوه‌ای که خوردین چه طعمی داشته. سال دهه 60 آب میوه‌ای که طعم قهوه میداد.
بله.
چه جالب.
اون فقط معجون میفروخت،
یعنی بستنی نبودش.
توش بستنی میزد ولی قهوه توش میزد، طعم قهوه میومد. و این قهوه من خوشم میومد، میرفتم اونجا مشتری اونجا.
هر روز؟
نه، هر از گاهی با دوستانمونم میرفتیم، همون جوری هم که گفتید که این مغازه ها با
دوره همی
دوره همی میچسبه، ما دوره همی میرفتیم.
روزی 1 تومن اگر شما از این در واقع معجون میخوردین میشده تقریبا ماهی 30 تومن.
آره، ولی روزانه نمیرفتیم، توانشو نداشتیم. بعد ولی کن استفاده میکردم دیگه از این خوشم اومد. و وقتی خواستم شغل انتخاب کنم برای مغازه پیچمرونه، مغازه پدر خانومه،
بله،
هر چی تو ذهنم چرخیدم دیدم بهترین چیز مواد غذاییه. بله. یعنی مواد غذایی مشتری همیشه داره.
بله.
ولی مثلا پوشاک، هر زمانی مردم تو جیبشون پول باشه میان پوشاک میخرن.
بله.
ولی غذا رو دیگه مجبوره، وقتی گرسنه شد باید بره.
پس خیلی هوشمندانه هم این شغل رو انتخاب کردیم. آره. خیلی خوب بوده.
و اگر تشنه شد حتما باید آب میوه بخوره. اگه خیلی خاص خونک بشه باید حتما معجون بخوره.
بله بله، چقدر خوب. پس اینجوری بود که شما خودتون از گذشته طرفدار آب میوه فروشی ها بودین و ما وقتی که الان نگاه میکنیم میبینیم که از همین یخ در بهشتای کوچه و خیابان در زمان قدیم این آب میوه فروشی ها شغلشون شروع شد و سیر تحولی خودش رو آغاز کرد تا الان که رسیدیم به کافه ها و آب میوه فروشی هایی که بسیار هم دارن امروزی پیش میرن. حالا که بحث از گذشته تا امروز شد، با هم تاریخچه این شغل رو بشنویم و شما همچنان همراه اسرانه کاری رادیو اقتصاد باشید.
سلام، من سعید زاده محمدی هستم و شما شنونده اسرانه کاری هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. در این بخش میخوایم راجع به چند تا از آب میوه فروشی قدیمی تهران با شما صحبت بکنیم، یا معجون فروشی ها. همراه من باشید. قبل از اینکه آب میوه فروشی در تهران متداول بشه، شربت فروشی بسیار متداول بود. خاکشیر، آلبالو، ریواس، کنگر و شربت های از این دست که به خصوص در تابستان توسط دورگردها توی چرخهای توافی به تهرونی ها عرضه می شد و رفته رفته این چرخها و گاری های سیار جای خودشون رو به دکه های ثابت دادن و شربت به آب میوه تبدیل شد. در اواخر دهه 30 شمسی آب هویج و آب سیب توی دکه ها جا گرفت و در همین سال بود که یه آب میوه فروشی خیلی قدیمی به نام نشاط تو خیابان قزوین به وجود اومد. محمود نشاط مالک این آب میوه فروشی بود که به همراه برادرش اینجا رو اداره میکردن، یکی از اولین آب میوه فروشی های ایران رو داشتن ایشون و در سال 1338 آب میوه فروشی نشاط در یک دکه راه اندازی شد. پدر آقای نشاط یخ فروش بودن و در کنار یخ آب هویج و آب سیب هم عرضه میکردن. اما جالبه که اون موقع سه تا باشگاه کشتی در نزدیکی میدون قزوین وجود داشته که اولیش باشگاه پولاد بوده که مرحوم تختی اونجا کشتی میگرفتن، بعد باشگاه فردوسی و بعدش هم باشگاه دخانیات که اینها باعث میشدن کشتیگیرها از اون موقع پای ثابت آب میوه فروشی نشاط باشن. و این آب میوه فروشی خاطر انگیز یکی از اولین آب میوه فروشی های شهر تهران و اولین آب میوه فروشی منطقه 11 تهران و جایی که آب میوه هاش هم به شکل سنتی و هم به اشکال جدید امروزی داره در حقیقت اونجا عرضه میشه. اما معجون در تهران حکایت خیلی جالبی داره. اونطور که بستنی فروشی های قدیمی و آب میوه فروشی های حوالی میدون وحدت یا همون شاپور سابق میگن، مصطفی و محمد ابراهیمی اولین کسایی بودن که توی تهران معجون درست کردن. این دوتا یه دکه داشتن سر پل امیر بهادر و با میکس کردن چند تا میوه و گردو و خامه و عسل به فرمول معجون میرسن و اولین معجون در تهران به این شکل متولد میشه. بعدها افراد دیگه‌ای در حوالی میدون وحدت که بستنی فروشی آب میوه فروشی داشتن به پیروی از ابراهیمی ها معجون رو به منوی خودشون اضافه میکنن و معجون خوردن در تهران باب میشه. هرچند که الان دیگه اثری از ابراهیمی ها نیست، اما خیابون شیخ بهایی جاییه که قدیمی ترین معجون فروشی های تهران توی اون قرار دارن. اون راسته از دهه 20 تا امروز سرپا مونده و سال هاست که فعالیتشون به صورت مداوم ادامه داره و درست کردن معجون ظاهرا از سالهای ابتدایی انقلاب توی میوه فروشی ها و بستنی فروشی ها رواج پیدا میکنه. معجون فروشی ها غالبا فرنی و مسقطی هم عرضه میکنن و خلاصه میتونید توی قله هوش میدون وحدت کلی طعم نوستالژی رو امتحان بکنید. اما یه تاریخچه خیلی کوتاه هم راجع به آب میوه بهتون بدم. در کتاب تاریخ کوتاه صنعت نوشیدنی اومده که آب میوه و سبزی و به ویژه آب انگور 8000 سال قبل و در جوامعی که کشاورزی و کشت میوه تو اونها رواج داشته مورد استفاده قرار می گرفته. اما به احتمال زیاد لیموناد اولین آب میوه مدرن و امروزی بوده که در قرن 16 میلادی تو کشور ایتالیا تولید شده. البته برخی محققها بر این باور هستن که لیموناد برای اولین بار توی خاورمیانه تولید شده و از اونجا به ایتالیا رفته. در قرن 17 میلادی هم اولین آب پرتقال تو کشور ترکیه تولید شده و تو همین قرن بوده که نوشیدنی به نام شربت توی ترکیه رایج بوده که از میوه‌ها و سبزی‌های موجود توی این کشور تولید می‌شده. شربت اصلا از ترکیه و از اون سیستم آب میوه‌گیری اونها نشأت پیدا کرده. دکتر جیمز لیندرز در قرن 18 میلادی به توانایی میوه‌ها برای تولید آب میوه بیش از پیش توجه کرد و به دنبال راهی بود تا با استفاده از آب میوه با بیماری کمبود ویتامین در بدن مبارزه بکنه و به همین دلیل هم تولید آب میوه را بسیار تشویق کرد. این طبقه محصول نوشیدنی یعنی آب میوه ها با همین روند، یعنی با اصرار دکتر جیمز لیندرز، به یکی از پرطرفدارترین طبقه های نوشیدنی در دنیا تبدیل شد، به خاطر اینکه بسیار سالمه و سرشار از ویتامین های مختلف. از شما خیلی متشکرم که همراه من بودید در این بخش از برنامه. امیدوارم که لذت برده باشید. تا هفته آینده و اسرار کاری دیگه، خدا نگهدار شما.
ما اینجا هستیم تا درباره سیر تحولی مشاغل با هم گفتگو کنیم که بدونیم آب میوه فروشی ها در ایران مثل قهوه خانه ها که در جلسات و هفته های گذشته راجع بهش حرف زدیم و صحبت کردیم از کجا شروع شدن، چه سیری رو سپری کردن و چطور به تبلور رسیدن، پیشرفت کردن و به زندگی امروز ما پیوند خوردن. و اسرانه کاری میاد تا درباره مشاغل این گونه صحبت بکنه و امیدوارم که درک و دریافت جدیدی به همه شما مخاطبان عزیز بده. همچنان همراه ما باشید. 30036 37 شماره پیامکمونه و شماره تلفن 2265252525. بفرمایید که خوشمزه ترین آب میوه‌ای که تا حالا خوردین چه طعمی داشته و چقدر از درآمدتون رو صرف تفریح‌های خوراکی می‌کنید، مثل غذا خوردن، شام و نهار بیرون خوردن، آب میوه، بستنی، قهوه، چای که بیرون از منزل صرف می‌کنید، چند درصد، چقدر از درآمد ماهیانه‌تون صرف این تفریح‌های خوراکی میشه. و حالا خود مهمان برنامه‌مون آقای منتظر قائم هم گفتن خوشمزه ترین آب میوه‌ای که خوردن دهه 60 بوده که معجونی بوده که توش طعم قهوه بوده و خودشون هم از همونجا الهام گرفتن و آب میوه فروشی خودشون راه انداختن و امروز به حوالی 40 سالگی رسیدن. میخوام ازتون بپرسم حالا همین چیزایی که مردم پرسیدن، شما راجع به سرمایه گفتین که مثلا سال 68 با 1,000,000 تومان شروع کردین، این ویژگی هایی داشت، اون موقع درآمد چقدر بود، الان درآمد چقدره؟ چون خیلی برای جوان ها مهمه وقتی میخوان یه شغلی رو شروع بکنن، براشون مهمه که به چه درآمدی فکر کنن و برسن.
عرض شود خدمت شما که یه ضرب المثل تو بین کاسبا هست، به خاطر خودشونه. اول میگن که سن زن رو نپرس و دخل کاسبو.
بله.
چون هر جفتشون دروغ میگن و شرعی هم هستش دروغ گفتنشون.
چه جالب.
بله. ولی حالا با
حالا تو ما همیشه میگم، یعنی من خودم میگم که در مراودات اجتماعی درسته که واقعا آدم نپرسه، ولی ما چون برنامه‌مون اقتصادیه و میخوایم که راهکار بدیم و این مقایسه اقتصادی رو داشته باشیم، با کسب اجازه از مهمونامون و حفظ حرمت شنوندگانمون این پرسش رو مطرح میکنیم که درآمد شما چقدر؟
درآمد اون موقع ما سالش از 4
بله
از روزی 1600 تومان، 1600 تومان تک تومان، یعنی معجون دونه 10-12 تومن میفروختیم.
بله.
1600 تومن دخلمون میشد.
بله.
بعد
یعنی بعد یه چیزی مثلا ماهی 50,000 تومن اون موقع سال 65,000-67,000 تومن سال 68
50,000 تومن ماهی 50,000
با 1,000,000 سرمایه گذاری ماهی 56,000 تومن سال 68.
بله. ولی اومدیم خیابون بهار.
بله.
پیت شمرون رو بستیم، یه مغازه بهار را انداختیم بزرگ، 2 دهنه 30 و چند متر مغازه. اومدیم اونجا نیمه شعبان سال 68 ما بهار رو را انداختیم.
به به چه خوش. آره. تاریخ. آره.
بعد و یک ماه و 15 روز کار کرده بودیم، آخر ماه رمضون میشد.
بله.
شب عید فطر اون سال، سال 68 دارم میگم،
بله،
27,000 تومان من دخل گرفتم از دست مردم.
به به،
یعنی 1,000 تا معجون فروخته بودم.
ماشاءالله.
10 تا پارچه مخلوط کن بود.
بله.
10 تا پارچه مخلوط کن بود. 3-4 نفر پشت دستگاه، هر کی به یه کاری مشغول بود. تو اون شب عید فطر من دیدم که 2 نفری که کنار من دارن کار میکنن، همراهی میکنن، نمیرسن به مشتری.
بله.
اگه اینجوری باشه به نماز عید ما نمیرسیم.
بله.
گفتم که بچه ها 4-5 تا پارچه من اینور آماده میکنم، شما مخلوط کنید بدید، تا اونا اونو بفروشن من 5 تا پارچه بعدی رو آماده میکردم و میدادم به اونا، که 2:30 شب بازور از دست مشتری خلاصی پیدا کردیم که به نماز عید برسیم.
انشالله همیشه عیدا برای کاسبا اینجوری باشه، شلوغ باشه تا 2:30 شب، پر از دخل، پر از اتفاقای خوب. 1,000 تا معجون
فروخته بودم
و 27,000 تومان سال 68
معجون. 25
اون موقع قیمت خونه یادتونه؟ چون ماشاءالله شما حافظه خوبی دارین، چقدر بود؟
الان اونم اشاره میکنم.
خب میدم چقدر میشه، واقعا جالب برای ما نسل امروز.
25 تومن معجون میفوختیم، 25 تا تک تومنی.
بله.
یه رقم هم شیرینی داشتیم، الان شیرینی گل محمدی بهش میگن، اون موقع دانمارکی میگفتیم. خدا بله. لعنت کنه دانمارکو با اون حرکت هایی که کردن.
خب.
این شیرینی رو داخلش هم هیچ کرم و اینا نداشت، ولی بله. با معجون ما انقدر
خوش‌طعم
میشد. مشتری 3 تا دیس فقط شیرینی میفروختیم ما هر شب.
بله.
که حساب کردم دیدم که 25,000 تومنش ما رو معجونه، 2,000 تومنش هم ما رو
شیرینی، شده
27,000 تومن.
چقدر جذاب و خوب. اون موقع قیمت خونه یادتونه چقدر؟
قیمت خونه ما سال 53، پدرم بعد از اینکه مستأجری خیلی کشیدیم، پدرم قصد خرید یه خونه کرد، یه خونه کوچولو تو خیابون قزوین 4 عباسی. رفتیم بنگاه و فلان، دیدیمش 105,000 تومن. 105,000 تومن. پدرم بله راننده کامیون بود، بیابونی بود، ماهی 600 تومن حقوق میگرفت.
بله.
و از کمبودا بگم؟
بله بله.
پدر من با اون درآمد برای ما موز ندرتن میخرید.
بله.
موز بود، کیلوی 6 قرون بود، ولی پدر من با ماهی 600 تومن حقوق
بله
ندرتن موز میتونست بخره، ولی بقیه اقلام مصرفی خونه رو همه رو سعی میکرد تأمین کنه.
ببینید اون موقع درآمد ماهیانه 600 تومن بوده، خونه قیمتش 100,000 تومن بوده. یعنی در واقع با 100 ماه کار کردن 6,000 تومن درآمد داشتن، درسته؟ ببخشید 60,000 تومان. یعنی با 200 ماه کار کردن میتونستن یک خونه بخرن.
نه نمیتونستن، این دلیل داره، چون از اون 600 تومنه پس انداز نمیتونست بکنه،
خرج زندگی روزمره
شام زندگی به زور میرسید، یعنی اون 600 تومنه به زور خرج زندگی رو
جواب میدید. سوال چلا پرسیدم چون وقتی که بحث درآمد و هزینه میشه همه همین سوال میپرسن. اون موقع اینقدر بوده، این چه جوری بوده؟ پس بعد به هزینه ها هم توجه کنیم و فضای اقتصادی که در اون زمان حاکم بوده. و خیلی مردم از شما سوال پرسیدن، همچنان هم فرصت دارین تلفن بکنید به 2265-2525 و یا پیامک بزنید به 3036-37 و گفتن که اون روزایی که مغازه رو راه انداختین و بستنی میساختین معجون داشتین یا یه نفر رو آوردین که براتون بسازه، یعنی خودتون معجون رو میساختین بلدش بودین یا یکی براتون
همون،
این کار رو
همون مغازه‌ای که تو میدون وحدت بود، میدون وحدت بود، اونجا من همین جوری با نگاه کردن کاری گرفتم. اومدیم یعنی پیچم رو را انداختیم، خودم را انداختم با چند تا مثلا چند روز کار کردن اون قلق کار دستمون.
یعنی هیچ وقت کارگری
برای آب میوه فروشی و معجون فروشی نه.
یعنی به نظر شما کسی میخواد این شغل رو راه اندازی بکنه، حالا حتی الان نیاز هست دانشش رو یاد بگیره، ترکیب مزه ها طعم ها،
بیاد پیش من، هم موادش رو میگم بهش، همه مشتری ها هر کی میپرسه هم موادش رو میگیم، هم مقدارش رو میگیم، هم قلقش رو میگیم.
آخه خیلی ها نمیگن، یعنی فوت پوزگریه.
ما نه، اینو این استکباره. کارخونه پپسی آمریکا میگن فرمولش توی گاو صندوق های فلانه که هر کسی نتونه دسترسی پیدا کنه.
چقدرم نیست.
آره.
خیلی زحمت میکشن. گفت صندوقش.
ولی ما هر کی اومده پرسیده که مثلا این چی میزنی توش، گفتیم بهش، مقدارش هم گفتیم. یعنی گفته بخوام برم خونه درست کنم. گفتیم بهش.
نمیترسین که مشتری کم شه؟
نه. چون که ما به یه جای دیگه وصلیم.
به به، ان شاءالله که.
بله. خدا یعنی روزی رسان کسی دیگری است. ما اینجا وسیله ایم و به همونم روزی میده، به همه میده، به ما هم میده.
این تفکر شماست که باعث شده که سالهای سال اینطوری پر از برکت کار کنید. فامیلی شما که منتظر قائمه، نیمه شعبان که مغازه رو راه انداختید، عید فطر که اینجوری دخل میزنید، خدا بهتون برکت بده. و خلاصه صابرم که هستین، مطمئنا صبوری کردن تا به اینجا رسیدن. ان شاء الله سلامت باشید، حالتون خوب باشه. با هم تلفن بشنویم و صدای شما. همچنان هم فرصت دارید به ما بگید که خوشمزه ترین آب میوه‌ای که خوردین چه طعمی داشته.
من خوشمزه آب میوه‌ای که میکنم آب هویجه و برای غذاهای طبیعی تا اونجا که در توان باشه خرج میکنم، ولی برای غذاهای مصنوع نوشابه سوسیس و کالباس اصلا، ولی طبیعی مسلما خرج میکنم چون که من یه ورزش دارم. قربون شما صبح.
من میتونم بگم خوشمزه ترین آب میوه‌ای که خوردم اتفاقا همین دو هفته قبل بود، آب کاکتوس بود، یعنی تا حالا نخورده بودم و اینو به طور اتفاقی پیدا کردم که بسیار خوشمزه بود و قیمتش هم خیلی مناسب بود و من معتقدم که برای سلامتیمون از آب میوه‌های طبیعی حتما باید استفاده کنیم و من در این رابطه هر طوری که باشه خرج میکنم و به فکر پولش نیستم، چون جنبه سلامتیش برام مهمتره و طعمای خوشمزه آب میوه‌های مختلف. با تشکر.
باید بگم شیرین‌ترین و بهترین آب میوه‌ای که خوردم، یعنی به دلم واقعا نشست، یک آب انار طبیعی بود که جلوی چش خودم اون فروشنده انار رو آب گرفت و به هم داد بدون هیچ مواد افزودنی و فقط یه دو تا تیکه یخ انداخت، تابستون بود و خیلی بهم چسبید. و من معمولا اینجور هزینه‌هایی رو به ندرت میکنم و وقتی که کاملا برام آگاه باشه اون بستنی یا اون ساندویچ یا اون آب میوه سالم و خوب تهیه شده اون رو تهیه میکنم، وگرنه زیاد هیجانی نمیشم و از اینجور خریدا کمتر انجام میدم. سعی میکنم از یه جای سالم و مطمئن